آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاییست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیراما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اونی که این بیماری ها بیماری های ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت آدمان را پس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب شش ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلانسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودند و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های یکرتا، ریویا کردنی ریجه خوراک سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش روی آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچونین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم را آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری های سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچونین در موسم زمستان در آن جای هایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردنی شخصان گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بیمداری بود، آنها پیش از همه یکم با طبیب اویلوی مراجعت کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای می هم اسبابی اونی که اون شخص خود منبع سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند به شما با همین نشانه ها، و سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال میتوان به عریضه های گوناگون آورده رسند. یکی از این عریضه ها التهاب ششها و التهاب راه های نفس میباشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی، و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود ابوتاب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه. غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چونین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سیرویشنوسی منطقوی مراجعه نمایند و به خود تبوبت کنی دست نزنند. این چونین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردونی، یعنی سامایزالیاسی کنند و از رفتن به جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، به مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودن سیاره یارو و پزشک سرایت‌شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی‌خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیع دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماهای ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و من از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایوهس شهر قرغن و ایوهس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانوادم، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه 2 تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشه، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئس، کلن در ایوئس، چه این ایوئس قرقن چه ایوئس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن قضا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئس جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوئس قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوئس اونطور که من دیدم قضای اوقات داره نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش، شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستان ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا سنگل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وام پاور اتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردیم، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردیم، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردیم. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون هیچ شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارت زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده
و من گویش شهروند... ها فرق میکنه، درست است گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نطور قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگوید که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشین، گفتن خانتون رو بفروشین و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه من... درست است این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چه شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استرابایا خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا می دادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیا با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یعنی چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن 2 تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم اگه نظرهای بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه،
یعنی یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه